یعنی واقعا کار یک استودیو خانگی نیستش که طرف با دو تا ساز سمپل بخواد کار بکنه. صدها نفر دارن کار میکنن و هر کدوم به دقت فراوان و رهبر ارکستر با یک هوش شنیداری فوق‌العاده تمام این صدا رو میشنوه و کوچکترین خطا، فالشی یا خروج از اون نوت رو به راحتی تشخیص میده و بعد همه این سازها با هم هم‌نوا میشن و اون وحدت رو به وجود میارن. یعنی آن کلمه جادویی و افسونگرانه‌ای که ما باهاش خیلی آشنا هستیم. زن انقلاب اسلامی با وحدت گره خورده، مردم، اقوام، زبانها، لهجه‌ها و باور قلبیمون این وحدت رو شکل داده. موسیقی تجلی واقعی وحدت مردم ایران زمین هست و جشنواره موسیقی دقیقاً.
یک نویدی و یک خبری رو هم دادن، گفتن که بعد از جشنواره موسیقی فجر سمفونی 9 بتهوون رو به شکلی متفاوت اجرا خواهیم کرد، متفاوت از اون چیزی که تا به حال شنیدیم، که حالا راجع به جزئیات چیزی نگفتن. ما هم
اصلا
که...
اساسا وقتی نام بتهوون میاد آدمی واقعا حیرت میکنه، چون قولهای موسیقی هستن. وقتی هنرمندان ایرانی میگن میخوان آثار بتهوون رو به شکلی تازه اجرا بکنن، قطعا سوال برانگیز خواهد بود. ما حتما این قضیه رو پیگیری خواهیم کرد و از کم و کیف شنوندگان آگاه خواهیم
کرد. خواهش می‌کنم. یه نکته دیگه هم که لازم دوستم اشاره بکنم، خود آقای شهرداد روحانی نکته رو گفتن که در اجراهای چند وقت اخیر که به روی صحنه اومدن، گفتن که دقت کردن که بیشتر از 70% و 80% مخاطبان جوان هستن. این ارتباطی که مخاطب جوان داره با موسیقی کلاسیک و موسیقی ارکسترال برگزار میکنه، گفتن جای امیدواری داره.
آره، آقای روحانی یک ویژگی بسیار جذاب دارن، نمیگم خاص، جذاب دارن. وسط اجرای لحظاتی اگر ببینن مثلا مخاطب ادراک مناسب پیدا نکرده،
صحبت میکنه.
میگه ببینید قطعه شنیدن این قطعه موسیقی این قواعد رو داره، یعنی اون وجه معلمی رو هم انجام میده.
دقیقاً
چه کار خوبی میکنن این که به ملت بگن خب شنیدن مثلا این قطعه موسیقی این قواعد رو داره، هیچ ایرادی نداره. من که فرنگی نیستم بدونم قواعد شنیدن این موسیقی چیست، ولی ایشون که با این دانش آگاه هستش به طریقی به من میآموزد که در اینجا شما نباید دست بزنید. این قطعه
دقیقاً همینطور
مال موسیقی هست.
بله همینطوره، دقیقاً به همین می‌خواستم اشاره بکنم. یکی از تجربه خود من بود که در یکی از اجراهاشون خب هزار بعد از اون سکوتی که میافتاد تشویق میکردن و خیلی ساده و خیلی راحت و صمیمی میگفتن که نه این اینجا نباید دست بزنید. و جالب وقتی قطعه تموم شد هیچ کس دست نزد، بعد گفتن که حالا میتونی تشویق بکنید.
این خیلی ویژگی خوبه آقای روحانی هست، شهرداد روحانی عزیز، که جزء مفاخر موسیقی است و واقعا بزرگی است و انشالله خداوند بتونه بهشون توفیق بده که آثار خوب خلق کنه، خوب رهبری کنه ارکستر رو و آثار فاخر رو ازش بشنویم، چه در حوزه کشور خودمون، چه در خاورمیانه و در سراسر جهان، که ما از این هنرمندان واقعا خیلی محدود داریم، باید قدرشون رو بدونیم و بهشون بهای لازم رو بدیم.
خواهش میکنم. من یک خبر کوتاه هم بگم تو این فرصت باقی مانده، که بازدید از موزه ملی علوم و فناوری در روزهای 12 و 22 بهمن ماه به مناسبت سالروز ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران و پیروزی انقلاب اسلامی به طور رایگان خواهد بود. موزه ملی علوم و فناوری هم یک توضیحی بدم که علاقمندان به این آثار میتونن در فناوری های بومی رو در اون ببینن، میتونن ابزارهای قدیمی نجوم رو ببینن در اون، و اینکه ابزارهای قدیم جراحی و نورشناسی و علمی رو تو اونجا ببینن. به نظرم
علمه دیگه.
بله دقیقاً، یک اتفاق خوبیه که حالا این دو روز هم رایگان قرار دادن که مخاطبان بیشتر آشنا بشن که چه اتفاقاتی در گذشته میافتاده. و در واقع 7 نگارخانه این موزه در ساختمان نمایشگاهی واقع در خیابان سیه تیر، ساختمان سابق کتابخانه ملی هست، که میتونن دیدن بکنن.
بسیار هم عالی، از شما عزیزان دعوت میکنم حتما به دیدن این موزه فاخر برید که در خیابانی به یاد ماندنی قرار داره، در پیاده راهش حتما بهتون خوش میگذره. اگر هم گرسنه‌تون شد سر ظهر اونجا غذا فروشی های خوبی رو گذاشتن، خیلی شکیله، یعنی اتفاقا منو برگردون به همونجا که میتونید برای افرادی که کسره هستن جایگاهی تعیین کنید که کار خودشونو بکنن. ما این اتفاق خوب رو در نزدیک موزه ملی ایران و ابتدای خیابان سیه تیر داریم، همینو میتونم برای مرکز فرهنگی همچون تئاتر شهر انجام بدم که همونا سود ببرن، هم مردم به آرامی بتونن یک محصول خوب رو تهیه کنن و از لحاظ فرهنگی سیراب بشن. ازت خیلی ممنونم، مثل هر دفعه و همیشه با اخبار فرهنگی خوب برنامه‌مون رو گلازین کردی.
خواهش میکنم. من هم سپاسگزارم، تا برنامه بعد خداحافظ.
خدا نگهدار. صبحتون بخیر. 8:04 و 38 ثانیه امروز زندگی.
وقتی هستی خیلی زیباست، همه چی به رنگ رویاست، قطره نه نم نم بارون، عشق تو قده دریاست. وقتی هستی نمیبینم سایه ای از غم دوریت، هیچی نیست رنگ سیاهی، تو برام یه دنیا نوری. تو کنارمی عزیزم، پا به پای من رو ابرا، انگاری رو آسمونم، چه قشنگه با تو روزا. تو شب سرد زمستون ماه نقره‌ای میخنده، دست گرم و نازنینه در و رو غصه میبنده میبنده. قصه عشق رو بخونی، وقتی چشماتو میبندی من کنار تو میشینم، میشنوم قلب تو انگار من دارم تو رو میبینم. هوای خونه چه سرده، انگاری ما پشت ابراست. هوای خونه چه سرده، انگاری ما پشت ابراست. همیشم از خواب میبینم بودنت همش یه رویاست. تو کنارمی عزیزم، پا به پای من رو ابرا، انگاری رو آسمونم، چه قشنگه با تو روزا. تو شب سرد زمستون ماه نقره‌ای میخنده، دست گرم و نازنینه در و رو غصه میبنده.
صبحتون بخیر، شما مجله صبحگاهی پنجشنبه‌های رادیو گفتگو رو با عنوان امروز زندگی میشنوید. در میان هر ملت همواره چراغی وجود دارد که به آنها نور و دانش و معرفت میبخشد. نام این چراغ معلم است و معلم بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این میراث فرهنگی رو در اختیار ما قرار داده که انشالله بتونیم از اون به درستی استفاده کنیم. اما زمان پخش بخش اخبار زیست محیطیمون با اجرای دکتر سروش مبارکی رسیده، با هم بشنوید.
اخبار محیط زیست.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من سروش مبارکی هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت و پیروز باشید و خنده بر روی لبانتون جاری و پایدار باشه. سرکار خانم دکتر نغمه شریفی در این برنامه همراه ما هستند. ضمن عرض سلام و خیر مقدم به ایشون در خدمتتون هستیم. خانم دکتر بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما جناب دکتر مبارکی و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
خانم دکتر، همینجور که شاهد این موضوع هستید، نقش پرندگان در معماری و شهرسازی اسلامی عنوان برنامه امروز ماست.
بله.
و برای بسیاری از مردم هم حائز اهمیته، مخصوصا پرندگان و طبیعت ارزش خاصی رو داره. پرندگان همینطور در طول تاریخ برای ما انسان‌ها از گذشته اهمیت بسزایی داشته، همینطور که بسیاری از آثار باستانی از نقوش پرنده استفاده شده، بسیاری از ظروف نقوش پرنده استفاده می‌شده و همینطور میشه در بسیاری از لباس‌ها، همینطور مساجد و ساخت کبوترخانه ها. این نشانه هایی بوده که ما پی میبریم نیاکان ما علاقه بسیار زیادی به حیوانات و طبیعت و محیط زیست داشتن و براشون ارزش خاصی رو قائل بودن. من ازتون خواهش میکنم توضیح بفرمایید که این نقوش چه بوده و ما چگونه میتونیم از اون استفاده بکنیم.
بله جناب آقای دکتر، همونجور که جناب علی هم فرمودید، از گذشته باستان خب نقش حیوانات برای مردم خیلی حیاتی بوده.
بله همینطوره.
به گونه‌ای که ما اثر اون رو الان بر روی یه سری ظروف و آثار باستانی میتونیم مشاهده بکنیم.
درسته.
به عنوان مثال تصاویر گونه‌های بسیار زیبایی مثل سیمرغ، عقاب، هدهد، شاهین، کلاغ و زاغ قابل مشاهده هستند که در بسیاری از کشورها هم به عنوان مثال در دبی و یا در به طور کلی عربستان
بله.
از استفاده میشده
و میشه. تندیس‌هایی که در میادین استفاده میکنن مخصوصا خیلی مشهوده.
دقیقاً. خب این به طور کل نشون دهنده اهمیت محیط زیست برای مردم ایران باستان هستش.
بله.
خوشبختانه ما تا به امروز تونستیم
فرهنگ رو داشته باشیم.
بله. کنترل بکنیم و داشته باشیم.
انشالله که خیلی بیشتر فرهنگ زیستیمون رو بالا ببریم. من اشاره میکنم به اینکه نمادهایی هم که با استفاده از این نقوش بوده، نمادهای نظامی ما داشتیم. مثلا برای صلح ما از نقوش پرنده استفاده میکردیم که نماد صلح در جنگ ها و برنامه‌های نظامی بوده. پرندگان به طور اخص در تهران به دو دسته دانه‌خوار و میوه‌خوار و پرندگان شکاری تقسیم میشن. ما چه پرنده‌هایی رو بیشتر مشاهده می‌کنیم در سطح شهر تهران و کلاً در تهران؟
بله، اگر به صورت خیلی خلاصه من بخوام بیان کنم، در شهر تهران حدود 177 گونه پرنده شناسایی شده.
درسته.
که بیشترین تعداد این پرنده‌ها مربوط به خانواده گنجشک‌ها هست و در رتبه بعدی کلاغ و قمری قرار گرفته.
درسته.
به طور کلی پرنده‌هایی که در تهران هستند به دو دسته بومی و مهاجر تقسیم میشن. پرنده‌های مثل گنجشک‌ها، قمری‌ها، کلاغ و برخی از توتی‌ها، اینها به اصطلاح بومی نامیده میشن. اما پرنده‌های مهاجر رو می‌تونیم به سه دسته تقسیم کنیم.
اما در اصل بومی نیستن.
بله، به اصطلاح
بومی شدن. بومی نبودن.
بله، عرض کردم خدمتتون، به اصطلاح ما می‌گیم اینها
بله.
بومی هستن. و همینطور پرنده‌های مهاجر هم عرض کردم که به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول پرنده‌های عبوری هستن.
بله.
مثل مگس‌گیر و سینه سرخ.
مهاجرهایی که معمولاً از فصول سرد به فصول گرم، یعنی شهرها و استانهای گرم ما
بله.
پناه میبرن یا به کشورهای دیگه میرن.
دقیقاً. که این پرنده های عبوری معمولا در فصول بهار تا پاییز رو در تهران میگذرونن.
بله.
دسته دوم مهاجران زمستانه ای هستند مثل کاکای سرسیاه، سهره جنگلی و سهره سبز، و در نهایت هم ما چلچله ها، پرستوها، بادخورک ها و زنبورخارها رو داریم که اینها جزء دسته سوم پرندگان مهاجری هستند که در تابستون از ارضهای جنوبی تر مثل آفریقا کشور ما میان و در تهران هم زادآوری میکنن.
بسیار عالی. یک اشاره بکنیم به تغذیه این گونه های بسیار ارزشمند و من اشاره کوتاهی دارم که بسیاری از پرندگانی که شما فرمودید مانند توتی ها، مانند مرغ مینا، اینها با توجه به مهاجرت از کشورهای گرمسیر به کشور ما آمدند یا در زمان جنگ ها و حمل و نقلی که با کشتی ها انجام میشد وارد کشور ما شدند و یه جوری بومی شدند که خوشبختانه اینها اتکمنت نیستن، یعنی صدمه مستقیم به محیط زیست ما وارد نیوردن و ساکن شدن مخصوصا در شهر تهران. عرضم به خدمتتون راجع به ارتزاق اونها و تغذیه اونها اگر که توضیحاتی داریم بفرمایید.
آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید، من قبل از اینکه بخوام در مورد تغذیه پرنده ها صحبت بکنم، یه صحبت در مورد بحث دخالت های انسانی داشته باشیم که همونجور که همه میدونن متاسفانه از اونجایی که این مداخلات انسانی همیشه باعث ناپایداری در محیط می‌شده. بله. این مسئله در مورد پرندگان شهر تهران هم مستثنا نبوده. به عنوان مثال ما اگه بخوایم گونه‌های بیگانه‌ای مثل مرغ مینا، توتی و انواع توکا که توسط انسان از زیستگاه‌های مختلف وارد تهران شدند و حالا به هر نوعی با محیط سازگاری پیدا کردن، این مسئله باعث تغییر در وضعیت زندگی و کاهش جمعیت گونه‌های بومی مثل گنجشک‌ها شده.
بله.
البته گونه‌های به اصطلاح بومی.
بله.
زیرا این گونه‌ها خب منحصراً از دونه تغذیه نمی‌کنن و طیف غذایی گسترده‌ای دارن، در نتیجه خب به تبع در زادآوری موفق‌تر هستن.
درسته.
و نه فقط به گنجشک‌ها بلکه به لونه سایر پرنده‌ها هم تعرض می‌کنن. یا یکی دیگه از اثرات مخربی که انسان داشته بحث کاهش تعداد توتی‌ها و دارکوب‌های شهر تهران نسبت به گذشته هست که اون هم علتش نابودی درختان مسن و قطوری مثل گردو و چنار هست.
درسته.
که تنه اونها محل زادآوری و لانه‌گزینی بسیاری از این پرندگان بوده.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر. برنامه امروز رو به پایان میبریم. درود بر شما، شب و روزگار بر شما خوش.
ممنون از شما، پایدار و موفق باشید.
محبت کردن شاید زیاد هزینه نداشته باشه. اگه قراره محبت بکنیم به پرندگان شهرمون، خورده های کف سفرمون رو میتونیم براشون بریزیم. خورده های نان یا غذایی که باقی میمونه به جای اینکه دورریز بشه، میتونه غذای مناسبی برای پرنده هایی باشه که در فصل سرما به سختی غذا میارن. این هم کاریه که ما میتونیم انجام بدیم، ان شاءالله که همچنان با پرندگان و محیط زیستمون مهربان باشیم. همینک زمان پخش یک پیشنهاد با اجرای سرکار خانم مریم محمدی رسیده. ببینیم که خانم محمدی امروز ما رو در این سفر به کجای ایران زمین خواهد برد.
یک پیشنهاد.
شنونده های ارجمند برنامه زنده امروز زندگی، سلام و صبح پنج شنبتون به خیر و سلامتی. مریم محمدی هستم و بار دیگه با بخش یک پیشنهاد مهمونتون شدم. این هفته قصد دارم تا با شما سفری کوتاه به یکی از روستاهای دیدنی استان خراسان رضوی داشته باشیم. روستای ریاب در دشت گناباد واقع شده و آب و هوای صحرایی بیابانی و گرم و خشکی داره. و چه تصمیه ریاب از یک نظر به دلیل رشته قنات طولانی که حدود 20 کیلومتر امتداد داره به رمی آب برمیگرده و از نظر دیگه معتقدند که ریاب دارای آب شیرین و گواراه و در واقع اصل کلمه روی آب بوده. ریاب روستایی مسطحه که در دشت شکل گرفته و عمده ترین عامل شکل گیری معابر روستا بر اساس حرکت آب و مسیر نهرها و رودخانه های جاری در روستا بوده. این روستا دو قلعه تو در تو داره که هر قلعه دارای برج و باروی جداگان است. معماری بناهای روستای ریاب به سبک معماری مناطق کویری شباهت داره و بادگیرهایی مانند بادگیرهای یزد با دریچه‌ای که مستقیماً به سرداب متصل میشن در خونه های ریاب وجود دارن. تمامی خونه های ریاب دارای سردابه، حوضخونه و بادگیر هستن و تمامی بناها از جنس خشت و گل ساخته شدن و تزئینات آجری یا یچی دارن و همگی درونگرا با سقف‌های گنبدی و تاقدار هستند. خونه ناصریان یکی از مهمترین خونه های روستای ریابه که کاملا درونگراست و هیچ در و پنجره‌ای رو به کوچه نداره و همه بازشوها به سمت حیات خونه هستند. بافت سنتی و قدیمی روستا خودش یکی از عوامل دیدنی ریاب محسوب میشه، به صورتی که خونه های قدیمی با دیوارهای خشتی تمامی معابر رو پوشش میدن و عناصر معماری دیگه مثل مسجد مسجد، آبانبار، برج و باروهای قلعه، مدرسه قدیمی، حمام و یخچال در این روستا همچنان پابرجاند و از دیدنی های روستا به شمار میان. ریاب دارای هزاران سال تاریخ مکتوب و یکی از قدیمی ترین روستاهای گلی کشور به حساب میاد. روستای ریاب طی سالیان متمادی به دلایل مختلف مثل جنگ یا زلزله چندین بار تغییر مکان داده و در حال حاضر قبرستان قدیمی در درون بافت مسکونی قرار گرفته و تعدادی از خونه های مسکونی روی این قبرستون ساخته شدند. روستای ریاب در سال 1387 خورشیدی به ثبت آثار ملی کشور رسیده و با قرار گرفتن در فهرست روستاهای هدف گردشگری اقدامات مرمتی در بخش‌های از این روستا انجام شده و اداره میراث فرهنگی معتقد روستای ریاب با معماری خاصش قابلیت تبدیل شدن به یک مجموعه تاریخی گردشگری رو داره. اهالی خونگرم ریاب از مهمونا و گردشگران روستا با بازی‌های محلی، رقص‌های محلی به ویژه چوب بازی، کشتی سنتی و آوازها و موسیقی محلی با سازهای نی، دوتار، سرنا و دهل استقبال می‌کنند و سفره‌هایی با غذاهای محلی مثل آش، اشکنه، تخم مرغ شیره، گرماس، بلغور، قطاب، جوشپره، کلمپه، لبنیات محلی برای پذیرایی از مسافران فراهم می‌کنند. ساکنین ریاب بیشتر به کشاورزی سنتی مشغولند و عمده آب کشاورزی از قنات شهر تأمین میشه. نمدمالی یکی از حرفه‌های بومی صنعتگران روستای ریابه و محصولاتی مثل کلاه نمدی، پالتو نمدی، زیرانداز و انواع تزئینات نمدی از جمله فرآورده‌هایی هستند که علاوه بر رفع مایحتاج اهالی به گردشگران و مسافران هم عرضه میشن. یکی دیگه از جاذبه‌های ویژه روستای ریاب پخت نان محلی به دست زنان روستا در تنورهای هیزومیه که نظر مسافران رو به خودش جلب میکنه. وقتی توی کوچه‌های ریاب قدم میزنید، معماری اصیل ایرانی رو میتونید لمس کنید و هر جا که خسته شدین روی سکوهای ورودی خونه‌های قدیمی بشینید و استراحت کوتاهی بکنید. در اغلب کوچه‌ها سابات که سقف‌هایی هستند برای ایجاد سایه و باد در تابستون و ایجاد فضای گرم‌تر در زمستون دیده میشه. سابات‌ها در استواری و یک پارچگی خونه‌ها هم نقش مهمی داشتند. همچنین جهت خونه‌ها به گونه‌ایه که وزش بادهای شدید کبیری ساکنین منازل رو در گرمای طاقت فرسای روزهای بلند تابستون خنک کنه و وجود حیاط‌های خصوصی داخلی و معطوف شدن خونه‌ها به این حیاط‌ها از ویژگی‌های معماری این منطقه است. این حیاط‌ها به عنوان عامل ایجاد رطوبت اهمیت زیادی دارند و اتاق‌ها که رو به حیاط باز شده دارند نسبت به باد و طوفان شن و سرمای شدید زمستون محافظت میشن. نمونه بارز این معماری در مسجد جامع روستا دیده میشه. این روستای زیبا علاوه بر طبیعت سرسبز و خرم در دل کبیر، جاذبه های تاریخی و فراوانی در بافت خودش داره. میراث فرهنگی استان خراسان رضوی برای جلوگیری از فرسایش بافت قدیمی که زبان گویای تاریخ معماری اصیل ایرانیه، بازسازی خونه ها و بافت تاریخی رو در دست کار خودش قرار داده و مسئولان این سازمان معتقدند با انجام چنین کارهایی بومگردی در این روستای تاریخی رونق بیشتری میگیره و ظرفیت‌های نهفته روستا شکوفا میشن. این روستای زیبای تاریخی در 3 کیلومتری غرب شهر گناباد که از جنوبی ترین شهرهای استان خراسان رضوی به شمار میره قرار گرفته. با سفر به روستای ریا و قدم زدن در کوچه هایی با دیوارهای کاهگلی، نه تنها سفری به یک مکان دیدنی دارین، بلکه سفری در زمان رو هم تجربه می کنید و شاید حتی صدای پای اسب ها و درشکه ها و بازی کودکان رو بشنوید و یا حتی جشن ها و شادی های گذشتگانمون رو در کوچه های روستا حس کنید. بسته به نوع دیدگاه و حستون می تونید از آجر به آجر و خشت به خشت ریاب تصاویر ذهنی بسازید و تاریخ ایران رو مرور کنید. امیدوارم با سفر به ریاب از همون ابتدا با دیدن سردر ورودی روستا تمام وجودتون پر از لذت و خوشحالی بشه. تا یک پیشنهاد دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
صبحتون پر از نشاط و امید. امیدوارم که اگر به سفر میرید، سفری دلنشین رو در پیش رو داشته باشید. این برنامه به همت جناب آقای سید محمد حسینی ارجمند تهیه کننده این برنامه تهیه شده بود. هماهنگ برنامه سرکار خانم آتوسا برهانی نژاد، اجرای اخبار فرهنگی ایرج عباسی، با سپاس از سید مصطفی صفاری در بخش دخل و خرج، جناب آقای دکتر مبارکی در بخش اخبار محیط زیست و بخش یک پیشنهاد با اجرای سرکار خانم محمدی و مدیریت صدا جناب آقای استاد معین خانی زاده و من فرهاد اسماعیلی تقدیم حضورتون شد. خدا نگهدار عزیزان، تا امروز زندگی دیگر.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
ابرو سو ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگیمان به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام.
بخشی را نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوی.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنند و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می گیریم. خوشحال می شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. 8:30 دقیقه پنج شنبه